بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یه توضیحی اگر اجازه می فرمایید راجع به بحث قبلی من عرض کنم، فرمایشتون یادتون نره با بعضی از نکاتی که دوستان تشوردن بعد از مباحثه، یک جا را اگر عبارت را اصلاح کنیم بهتره. صفحه 300 ارمشد که 62 و 63 که ارزیابی کردیم استدلال را، بله عبارت در صفحه 63 این هست: بدیهی است این ضمایر، یعنی ضمیرهای جمع، به خلفای سگانه یا چهارگانه اختصاص ندارد، بلکه عموم مؤمنان صالح را شامل می شود. حاصل مطلب این می شود که ببینید دوستان، در اینجا سه تا مطلب قابل تصویره که باید توجه بکنیم. مطلب اول این که خلافت یا استخلاف مربوط باشه به عموم مسلمانان و عموم مؤمنین، و معنی آن این است که مؤمنین از نظر عقیده و آیین و مکتب و برنامه زندگی بر مردمان دیگر بر روی زمین دارای اقتدار و دارای حاکمیتن، در واقع یک نوع حاکمیتی دارن، اقتداری دارن، امنیت دارن. امور مردم در واقع بر اساس ایمان و مکتب و آیین اونها جریان داره، یعنی حاکمیت دین و آیین، خلاصه آیینشون دینشون حاکمه. طبعا یک اقتدار سیاسی هم این جامعه مؤمنین داره که دیگران از اینا حساب میبرن و اینا در امنیتن. این یک نکته. استخلاف به این معنا که شأن عموم المؤمنین باشه، این اون بار زعامت سیاسی را نداره. خدمت دوستان من عرض میکردم، مثال الان مثلا ما در ایران جامعه مسلمین، حالا بگیم یا شیعیان، مسلمان ها در ایران به خاطر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ملت استخلاف دارد، یک استخلافی ملت داره. این اون معنای سیاسی خاص نیست، ولی بار سیاسی داره. ولی اون به معنای اون معنای امامت و خلافتی که در این بحث‌های کلامی مطرح میشه اون نیست. اون بحث خلافت کلامی میشود ولایت فقیه مثلا، اینطوری مقایسه کنیم. من دو تا مطلبه، استخلاف او خلافت عامه، استخلاف او خلافت خاصه، یعنی شخصی و اشخاصی زمام امور رو به دست دارن، اقتدار سیاسی دارن، عزل میکنن، نصب میکنن، فرمان میدن، امر میکنن، نهی میکنن، داخل. توجه میفرمایید؟ این که گفته میشود این آیه شریف استخلافش به معنای استخلاف کلامی نیست، این است. اگر این آیه شریفه لیستخلفن الذین آمنوا منکم، هم که آیه غلامیان هم اشاره کرد، اگر این منکم بعض من المؤمنین صالحین باشه، یعنی از بین مؤمنین صالح، اون منافقین که هیچ، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، اونا هیچ، اما اونایی که انسانهای با ایمانند و صالحن، عموم باشه، این معناش این خلافت خاصی که ما در بحث مثلا در فلسفه سیاسی بحث میکنن یا در بحث کلام که سیاسی بحث میکنن، این نیست اگر عام باشه. اما اگر بعض باشه، لیستخلفن الذین آمنوا منکم، یعنی بعضی از شما، اون وقت بگم اون بعضی از شمایی که این خلافت پیدا کرد، اقتدار پیدا کرد، حاکم شد، در خارج کی بود؟ بگیم که خب مثلا ابوبکر بود و بعد عمر بودم، تو ادامه. این که ضمیر آمده است که اشاره ندارد به خلفای سگانه یا چهارگانه، یعنی تعبیر مسامحه داره. نباید میگفتیم که ضمایر در آیه ناظر به خلفای سگانه و چهارگانه نیست، بعد اینجور میگفتیم ها، ضمایر در این آیات عموم المؤمنین صالحین را میگه، نه بعضی از مؤمنین صالحین را، که اگر بعضی از مؤمنین صالحین را میگفت اون وقت میشد کسانی که به یده همال امر زعیم حاکم همون خلافت و امامت سیاسی خاصه، اون وقت در خارج بر کی منطبق شده این بعض؟ میگفتیم خب در خارج منطبق شد بر این خلفای سگانه یا چهارگانه. یه قدر عبارت را مقصود مشخص است، اون همون بعض مراده، من تا این بعض رو این مصداقای خارجی رفته اس نباید میبردیم، بهتر اینجور بود. این شد دو تا مطلب، الخلافه به معنای حاکمیت و اقتدار داشتن و قدرتمند بودن و دین و آیین حاکم بودن و اینا، معنی عامه. یکی هم خلافت به معنای خاص سیاسی که متولی امر شدن، حکومت داری کردن، نظر فرمایید نظام. معنی سوم اون من به یده الامره که میشه حاکم، یعنی افرادی که این نظام سیاسی را مدیریت میکنن، چون بالاخره نظام سیاسی نهاده، یک دستگاهی است. مثلا فرض کن ما یک نظامی داریم به نام جمهوری اسلامی، در رأسش ولی یه فقیهه، بعد مثلا انتخابات میشه، فرض بفرمایید رئیس جمهور میشه. خب این حالا نهاده، شخصیت حقوقی داره، اما حالا مصداق خارجی کیه؟ کی متولی امر ولایت فقیه میشه؟ یک شخص معینی. کی در سمت رئیس جمهوری قرار میگیره؟ یک شخص معینی. میشه مطلب سوم. تو وقت بیام روی این اشخاص بگیم بله اون نظام سیاسی رو کی برپا کرد، کی اداره کرد؟ خلیفه اول، دوم، سوم، مثلا بعد امیرالمومنین. دقت بفرمایید. پس ما میگیم که همون هر جایی که کردیم، مطالبی که گفتیم دیگه بقیش تکرار نکنیم، میگیم از این آیه شریفه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات عموم فهمیده میشه. این استخلاف العموم است، استخلاف العموم، ولو در دلش یک نحوه حاکمیت حکومت سیاسی هم داره، اما علی استخلاف العموم برای اون خلافت خاص در بحث کلام یا در امور سیاسی اون نیست. این از داره مدلول مطابقی فعلا. آقایان میگن خیلی خواله اشکال این است، اشکال این یه قدر دقیقه. اشکال مویت چی؟ مویت سلم نا استخلاف در آیه استخلاف عام باشد، بالمدلول المطابقی اون امر امامت و خلافت خاص نباشه، بسیار خوب. اما وقتی که میخواد اون استخلاف العام شکل بگیره، مگر میشه بدون این که یک نظامی مقتدر سر کار باشه، مگه میشه چنین چیزی؟ که نمیشه که. اگر بخوان بله لبدلن نهم من بعد خوفهم امنا باشه، امنیت داشته باشن، نترسن، نهراسن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، و این بدون این که به هر حال یک نظامی باشه مقتدر باشه امکان نداره، درست؟ پس به دلالت الالتزامیه الاستخلاف فی الآیت الشریفه بیانگر اون خلافت مد نظر ما در بحث کلام هم هست. خب چه فرق میکنه دیگه؟ دلالت میخواد مطابقی باشه، میخواد التزامی، بالاخره حجت دیگه. بله، وقتی که دلالت التزامی داشته باشه، پس آیه شریفه دارد این زعامت سیاسی خاص اشخاصی را هم تأیید میکنه. کیا بودن که این هم براشون محقق شد؟ این خلفا. پس تأیید میشه دیگه. حالا شما آمدید گفتید به دلالت المطابقی نیست، نباشه و التزامی که هست، چون فقره های آیه، اون وعده های آیه بدون اینکه یک نظام سیاسی حاکم باشه اینا شکل نمیگیره. یبدلن نه من بعد خوفهم امنا نخواهد شد. اون نظام سیاسی توسط کیا برپا شده؟ توسط این خلفا. پس خلافت اینا تأیید میشه. آیه شریفه با این بیان بعد این خلافت ها تأیید میکنه. پس قرآن کریم این مورد تأیید قرآن کریم خداست. درسته؟ حالا اون نکته ای که به نظر آمده، اگر دوستانم ملاحظه فرموده باشید، این است که ما این سه تا مطلبی که الان عرض کردم خدمت شما، میگیم سلمنا، درسته، حرف شما درسته، ما همین را میپذیریم. آیا این که دلالت التزامی دارد به یک حاکمیتی که اون حاکمیت، اون اقتدار، اون نظام سیاسی محق است، روی هم رفته، آیا این دلالت میکنه که اونایی که در رأس این نظام سیاسی بودن نه بر حق بودن؟ بعد شما اینم اثبات بکنید، بعد یه قدم دیگه بردارید، عبور بکنید از این نظام سیاسی به حاکمان بر این نظام. یه احتمال ما داریم در اینجا، یه فرضیه ای مطرح میکنم طبق مبنامون. مبنای ما چیه؟ مبنای ما اینه که امیرالمومنین منصوب من جانب نبی و من جانب الله تعالی بود، پس حقیقتا حاکم مسلمین امیرالمومنین بود. دیگران آمدن این حق را از ایشون گرفتند، این مسند را تصرف کردند، درست قصف کردن دیگه، طبق خطبه شقشقیه که خود امیرالمومنین صریحا بیان کرده، لقد تقمصها ابن فلان، یه نسخه بدل ابن ابی قحافه، لقد تقمصها، یعنی این پیراهن را به ناحق به تن کرد، این پیراهن خلافت را نباید به تن میکرد، پوشید. خب من چه کردم؟ امیرالمومنین من چه کار کردم؟ من دیدم که خب اگر بخوام رها کنم و وایسم تو روی اینا و مقابله کنم که به ضرر اسلامه، صلاح ندونستم. این که اصلا دخالت نکنم به کل، اینم صلاح ندونستم. در جلسات اونا هم شرکت میکرد، حتی در امور جنگی، حالا فی الجمله داریم دیگه، در شور میکردن با ایشان و قصه اش در نهج البلاغه هم آمده، خطبه 164 به نظر، در جنگی که با اون وقت ایران بود شور کردن، از تعمیرم بود و نظرم رو نظر ایشون قبول کردن. این معنیش چیه؟ معنیش این است که اون چه که در جامعه اسلامی میگذشت، حالا حداقل در مساف با کافران، با مشرکان، فل جمله، نمیخوام تمام جزئیات را، اما فل جمله امیرالمومنین به خاطر مصلحت اسلام مسلمین تأیید میکرد یا مخالفت نمیکرد، رد نمیکرد یا تأیید میکرد، پس مشروعیت پیدا میکنه به عنوان ثانوی. اینو یه جای دیگر هم اگه یادتون باشه تو امامت عامه بود، اون کتاب قبلی اینم اونجا هم عرض کردیم، بحث آقای باقلانی بود که میگفتش که ما معتقدیم که بله امامت به نص چیز از افضل و ناس امام است، الا اگر هرج و مرجی بشه. ایشون یه حرف اینجور گفته بود که امام باید افضل و ناس باشه، مگر اینکه اگر بناس افضل باشه یه هرج و مرج بشه که اون وقت دیگه اون غیر افضل هم امامتش میشه چی؟ مشروع. که ما اونجا این تفسیر را زدیم، گفتیم اون غیر افضل ولو به خاطر ضرورت هایی که شما میگید باشه، باز هم نمیشه حقانیت اون کسانی رو، نه در واقع حسن فاعلی نداره، ولو حسن فعلی داشته باشد. این نهایت این است که شما حسن فعلی را استفاده کنید. ما هم بگیم خیلی خوب، فعل جمله در مواردی که مورد تأیید از تعمیر بوده حسن فعلی بوده، فعل درست بوده، انجام شده، اما حسن فاعلی استفاده نمیشه. باید شما اینم اثبات کنید، آیا این در نمیاد با توجه به این مطلبی که ما مطرح میکنیم. این بحثی است که راجع به این دلالت الالتزامی آقایان عرض کردیم که این کافی نیست در این مسئله. خب چجوری مثلا برسیم به چگونه استفاده بکنیم؟ درسته. خب حالا اگر چنانچه خداوند متعال اینجا میفهمند ما استخلاف به شما میدهیم، درسته؟ حالا اگر راهکار این استخلاف را هم خودش بیان کرده باشه، بعد دیگه یعنی میبینیم به هر حال این حداقل اون ادله‌ای که داریم اینجا میاد به میدان دیگه، اونا از قرآن دیگه، مثلا آیه ولایت داره بیان میکنه، ولی من به یده اهل امر را، پس خداوند متعال که میفهمد خلافت میدهیم از اون کانال، اگر از اون کانال نشد، اون مقداریشی به رأی اون شخص هست قابل قبوله، نه بقیهش. فعل جمله قابل نه، یعنی این استخلاف سازکار خاص خودشو داره. ینطق و بعضه به بعضن، اولا آیات قرآن راهکارشو داده مشخص کرده، ثانیا روایات داریم، اینا هست دیگه. با توجه به اونها باید این استخلاف فعل آیه که وعده داده شده چکار کنیم؟ حالا چه بل مطابقه چه بل التزام بپذیریم. نمیشه اونا رو کنار بگذاریم، مجموعه ادله آیات روایات را. نمیدونم، چیزی اینجا نوشته نشده. حالا یا این همینطور سر کلاس مثلا گفته شده، طرح شده، یا همینطور به ذهن آمده. الان واقعش حضور ذهن ندارم، مطمئن نیستم، چون اینجا ننوشتیم. علال قاعده ده به بنده اینه که مطالبی که یه جایی بوده نقل میکنیم مستندش. حالا از ذهن ممکنه اصلا یادمون رفته باشه، غفلت کرده باشه. یه نگاهی بکنیم. زیل این آیه شریفه چیز دندانگیری و قابل توجه احتمالا نبوده که متعرض نشدیم، شاید اینطوری بوده. البته خب میدونید یه سری روایات ما داریم که آیه شریفه را منطبق میکند بر حکومت جهانی حضرت مهدی ارواح نافدا، که در پایان هم عرض کردیم 369 اون بند آخر صفحه همینه دیگه، که در پایان یادآور میشویم که وعده الهی در این آیه هنوز محقق نشده، چون ظاهرش هم فعل عرضه. فعل عرض یعنی جمیع العرض، و این محقق نشده. اونجا عرض کردیم که روایاتی هم که ما داریم این آیه شریفه را منطبق میکند بر حکومت حضرت ولیعصر ارواح ناله الفدا، که آدش نر کردیم اونجا دیگه. حالا شاید غیر از این روایاتی که در کتابای تفسیر بوده چیزی نبوده که قابل توجه باشه، الان نمیتونم قاطعانه عرض کنم چون مربوط به قبله، باید دوباره رجوع بکنیم. ولی اگر می بود، حالا یا این علما می آوردن ما ازشون نقل میکردیم، یا مثلا حقیر هم نقل میکردم، علا ظاهر چیزی نبوده به اون صورت. اون یکی هم که آوردیم که از ابوالعالیه، که از خلاف اون مطالبه که نقل کردم. خب پس فکر میکنم از این آیه شریفه یه استخلاف دیگه، حالا به همین مقداری که بحث کردیم معلوم شد که این استدلال تام نیست. خلاصه که بخوایم از این آیه استدلال بکنیم برای این که خلافت ابوبکر مثلا خلافت الهی بوده و از جانب قرآن کریم مورد تأییده، استفاده نمیشه. اما آیه مخلفین، حالا ببینیم که اون آیه چیست. از بین دوستان آیا این قسمت را هم مطالعه فرمودیم؟ جناب آقای حسینیان که اعلان کردن، سایر رفقا چطور؟ بله بله. خب طبعا وقتی انسان مطالعه میکنه با یه مرور تو ذهن قرار نمیگیره، نیاز اصلا نوشتنی گفتگوی چیزی داره که بشه بیان کرد. بله به اینجا برسیم. خب حضرت آقای حسینیان اعلان آمادگی کردن، اگر سایر دوستان آماده نیستید دیگه شون بیان بفرمایید. بفرمایید. او بله يعذبكم عذابا يسلمون او يسلمون. خیلی خوب میفهمن او يسلمون. تقاتلونهم او یسلمون، اینجا بنده نوشتم ساکن گذاشتم. آره اینجا آیه را ببینید دیگه، ببینید که اگر آیه که ببینیم مطمئن باشه. به نظرم شماره آیه هم 16 هم باشه. آیه صدیقا شما میبینید شمارش هم ببینید 16 همه یسلمون. آه پس شماره آیه 16 است، ولی کن یسلمون درسته، او یسلمونه. خب بله بله
یا با آنان می جنگید یا آنان اسلام می آورند
بله
فرمان جنگ را اطاعت کنند خداوند پاداش این خوب شما خواهد داد و اگر می برگردانید که من که قبلا تصدق کردید به عذاب دردناکی خدا خواهد
بله درست
اون وقت این آیه نازل شده که به روزی یا از شما درخواست میکنیم تا تک تقلق کردیم دوباره توی یک جنگ بعد نبرد چشمگیرتر خودی برسن شدید شرکت
کنیم
اون وقت این هم یعنی ما در زمان پیغام برکتم ببینیم بعد از وقتی
صلح شد حالا برای جنگ حرکت کردم بعد صلح شد صلح بوده ایگه بله
بعد اون موقع این که پیغمبرکم یه جنگ چشمگیر که نداشت این که متخلفان رو به یه جنگ دیگه فراموش کنند این فراموش کنند
نبوده من
و وانگه این که پیغمبرکم وقتی گروهی رو میدونی که در زمان خودش به یه چیز پایین تر اینا تخلق میکنن بعدشون ها بیان ندارن و اینا سناوی این کار اینا رو برای چیز عزیزتر دعوت نمیدن و از اون طرف ما میگیم در زمان امیرالمومنین هم از جانب امیرالمومنین دعوتی صورت نگرفت برای جنگ با مشرکان و کافران چرا چون خود حضرت مشغول جنگان داخلی اینا بود بعدش اگر ما بخواییم ببینیم که مصداق این دعوت کردن که تو آیه اومده خلفای بنی امیه بعد از امیرالمومنین بودن اونم درست نیست چرا چون ما نمیپذیریم شیعن کنون رو کافر میدونن به تو مصداق و این رو تویید کم الله و اجران همه نمیتونه با پس تنها گزینه که میمونه اینه که ما بگیم اینکه خدا وعده کرده که به زودی فراخوانش برای جنگ بالاتر این توسط خلیفه اول این فراخوان صورت گرفته که اونم فرمانده دارم برای مبارزه با بنی حنیفه اصحاب مسعود رمی کرد
بله
این آیه نشون میده این کسی که فرامونه این فراخانی به نوعی مورد تایید خداوند پس اون شخص که تنید و تیوبیوز کبولا انجام هستن ها اون کسی که مورد اطاعت باید واقع بشه خلیفه اوله پس خلافت ایشون از اون آیه اثبات میشه
بله خب پس این تا اینجا که ملاحظه فرمودید نحوه استدلال که هم در کتاب شرح المواقف و هم در کتاب شرح المقاصد آمده ابن حزم هم از این آیه شریفه استفاده کرده و خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو استفاده کرده در شرح مواقف و شرح مقاصد بله ابوبکر بیشتر مطرح شده یعنی اونا مطلب را متمرکز کردن روی ابوبکر مرحوم شیخ و طایف هم این استدلال را نقل کرده همین استدلال از بعضی از علمای اهل سنت مخالف شیعه نگفته کی ولی به نظر میاد دیگه هر سلبته که مرادش امثال ابو علی و اینا باشن چون ابو علی جبایی کتاب تفسیر داشته و در اختیار نیست ولی ایشون صاحب نظر بوده و به نظر میاد که مال ایشون باشه در هر صورت پس این یک نوع استدلال به این سبکی که ملاحظه کردید ست و دعاونه هست ست و دعاونه در زمان پیامبرم این مثلا واقع نشده دعوت شکل نگرفته بعد از زمان پیامبره مربوط به بنی امیه هم نمیتواند باشد سیعتکم الله اجرا حسنا و اینا صدق نمی کنه میگن از نظر ما اونا فاسق بودن شما هم که بدتر از این را قائلید برای اونها پس باید کسانی باشن که فراخوندنشان و دعوتشان مورد عنایت الهی باشه. این در زمان ابوبکر شکل گرفته، بنابراین این آیه شریفه خلافت ابوبکر را بیان میکنه. بله، معاویه چه را جز صحابه که هست؟ چرا بلاها مطرح میکنن دیگه؟ حالا نه، اینها یه حدیثی دارن که میگوین که پیغمبر فرموده است که مدت خلافت 30 سنه 30 سال بوده و بعدش ملکه. یکی این روایت بعدم میرسیم، یکی این روایت نقل کرده از پیامبر که مدت خلافت 30 ساله و بعدش دیگه ملکه. البته بعضی ملک عزوز داره، بعضی ملک داره، فرمون رواییه. این بحث خلافت را تا همینجا میارن، تا زمان از تعمیر و 5-6 ماه امون اول دوران حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را هم ذکر میکنن. یعنی حضرت امام مجتبی علیه السلام اون اولی که قیام کردن و بله این چند وقت را هم قبول میکنن. نه حالا همشون، بعضا قبول دارن خلافتن، نه به عنوان خلافت الرسول. این دیگه ملک و فرمان روایی میدونن، یک فرمان روایی از نظر اونها خب مقتدر. خب این را نحوه استدلال به همین سبکی است که بیان کردن جناب حسینی. حالا ببینیم نقد و ارزیابی چیه. بفرمایید. بله.
بله. ما درک می‌کنیم که خدا می‌تواند چه قرائنی رو برای این کار بکنه. منظور قرائنی که توسط مسلمین در جنگ خیبر دست اومده. این گروه مدام پیشنهاد کردن که آقا ما درست تو بودایی نبودیم، ولی تو قرائنی خیبر ما شریک کنیم. و اینکه خداوند می‌تواند که قل نتصد و نتذالکم قال الله من قبل، اصلا همین رو می‌خواد بگه که شما بیشتر به گفته ما پیروی نکردید. ما باید ما شدید به سنها رو بزنیم.
دارم
آیه که آیه اون بیست به فرزن هست که بلند هست در اون ناکدار کن بالند آخون این کرد. این که اون مستشکل اومده تو اشکال گفته که چگونه این افراد با پیغمبر پیر خود رو در این مینه چطور میخوام بعدش توی جنگ از این سر پیغمبر با دینا استفاده کنه؟ هیچ وقت ایمان نمیارم، تبعیت نمی کنم، بسا معبول این پیغمبر برای تبعیتتون فرمانی کنم. این جا مدداری فهمیدی که مدیوی این جمله مدیوی این آیه که بایدن کسر اون ناکدار بالا دامنگر این نیست که اینا به هیچ وجه دیگه نخواهم پیروی کردن پیغمبر. این معنیش نیست، بلکه شما واقعا پیروی نکردن از قبل پیروی، این معنی که باید پیروی نکنن. لذا قول مخلفین شاهد بر اینه که اینا امید پیروی ازشون هست. قول مخلفین من العراق اون اعلام رو بگرد میشه. لذا بعد از قول مدعی هم از اون طرف ما ببینیم که پیغمبر جنگ های دیگه هم
داشتن
چون هم سیتون هایی که میگن آقا بعد سوره و لایفه دیگر جان پیغمبر جنگ صورت نگرده، من اون شخصی که فراموشه نمیتونه پیغمبر باشه، این اول مرد نادرست بود. اصلا در مورد این از خود علمای اهل سنت ما معید داریم، مثل آقای فخر رازی که ایشون حتی از اینکه اول در مورد این قوم نیرومند که اون بحث شدید رو بیان میکنه که اون قوم نیرومند کیا بودن و اون فراوان به سبب کی بودارشن.
اگر قبل از اینکه کلام رازی رو نقل میفرمایید، اون اشاره ای که شده است که حالا پیامبر گرامی اسلام بعد از قضیه حدیبیه چه نبردها یا غزوات یا جنگهایی داشتن که مسلمان ها دعوت کردن، از نظر تاریخ پاورقی نقل شده. بله بله، غزوه طائف و غزوه تبوک اینا بوده. یه عبارتی هم از مجمع نقل کردیم، عبارت قشنگی، حالا اونم بخونید. و صحیح پاورقی دعایی و دعوت کننده به جنگ خود پیامبر گرامی اسلام بوده. چرا؟ لأن بله ذوی نجدتن و شدتن، که اینا صاحب مقام و مکنت و برتری بودن. بله این حالا توجه. بله حالا کلام رازی را در تکمیل بیان بفرمایید.
حالا فصل رازی هم اما اگر منظورشون اینه که پیغمبر دیگه برای خودی مردم به جنگ فرا نکن زمان ابوبکر فرا ما
این دون. بله
آروسی هم که همه جا مخالفت کرد، اینجا در قالب محافظ اومده گفته که این که میگن که خبر کننده ها در زمان پیغمبر به این جنگ دعوت نشدن، این همه درست نیست. چرا؟ چون که ما جنگ‌های متعددی دیدیم که در زمان نبی مکرم بعضی که حدیبیه واقع شده با هم فراخوانی شدن، مثل جنگ بوده که با جعفر بن ابی طالب گروهی رفتن شهادت رسیدن.
بله
جنگ حوازن رو ایشون همراه پیغمبر،
بله یعنی قبیله به نام حوازن
رو بیان میکنه. بعد هم این که آقا انصافا این آیه داره دو نامه صحابک
نداره، یعنی حالا این بله.
بعد حالا یه نکته دیگه این که آقای ابنهد اونجا اومده یه حرف داده که این هم دوگه بزرگاری ناشی از بیتوجهی تاریخی ایشون ایشون اومده استدلال کرده با آیه 83 سوره توبه.
بله
آقای اومده این رجعتن داخل را خاره و دمیمون فستردنی که به خروجه و قول هم تصمیمون من یه عبد و برم تو باید بمون من یه
عدو
که میگه معنایی اینه هم که خداوند تو را به دوری از آن هم بازگردان از تو ارم مهم ماست که در مدت دیگر با تو برای جنگ از مدینه خارج بشه.
داره
شانا بگید هرگز با من از مدینه خارج نخواهی شد که همراه هم با بی دشمنی نخواهی جنگی. آقای ابن از میگه این آیه دلیل بر اینی که پیغمبر داری نبوده
بله به هیچ جنگ دیگه اینا نمیفرسته. بله
این جنگ تبوک در سال 9 هجری رخ داده. اون آیه مربوط به واقعی که در سال 6
هجری صلح حدیبیه است. بله.
سال 9 رو به 6 مرتبط می‌کنیم. یعنی از سال 6 به بعد جنگ دیگه رخ
نخواهد. این خیلی چیز عجیبی است. یعنی یه قدم خیلی قهقرایی برداشته از 9 به 6 این آیه رو منطبق کرده است بر او، بعد استفاده کرده است که پس ستدعونه دیگه به وسیله پیغمبر نبوده و مثلا به وسیله بله این بیان بله اتبیان رضوان الله علیه. این اشکال مرحوم شیخ الطائف است، این اشتباهی. خیلی خوب، این هم بله خیلی احسن طیب الله، خیلی خوب بودین. همه دوستان قبول دارن که خیلی خوب بیان فرمودید، هم اشکال را و هم شاید که این استدلال را هم نقدش را، خیلی خوب. نه نه خیر، نه اجتهاد در حقیقت از آیه است، اونم حالا اجتهاد است. خب این همه احتمالات و ادله خلاف داره و طبعا استدلال بسیار ضعیف و نادرست و ناتمام است. این دو تا آیه که حالا این آیان به اینها استدلال کردن برای خلافت خلفا یا مثلا خلافت ابوبکر، ملاحظه فرمودید. میریم سراغ احادیثی که استدلال شده که یکی از اینها حدیث اقتدا هست. بله این حدیث متنش اینه که ملاحظه میفرمایید: اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. بله این پاورقی حالا این خوشبختانه در صحیحین نیست، این جای شکرش باقیه که در صحیحین نیامده، از ترمذی شروع میشه، بعد ابن ماجه و المسند امام احمد حنبل و مستدرک حاکم و اینا. حالا نحوه استدلال رو هم ملاحظه کنید. بکریه از این حدیث با عنوان نص بر امامت ابوبکر و عمر یاد کردن. برخی از متکلمان معتزله و اهل سنت نیز این را معارض نصوص امامت امیرالمومنین به شمار آوردن که منبعش هم پاورقی اونجا نقل کرد. معلوم شد که اینا اقتدا را به معنی مطلق گرفتن، اقتدا بکنید در همه زمینه ها، که یکی از اون زمینه ها هم امر زعامت و مثلا سیاست و اینات از اونا پیرو بکنه. اما مشکل این حدیث اینه که از نظر فحول علمای اهل سنت سندش مشکل داره، اشکال سندی داره. چند نفر را نام بردیم که ملاحظه می فرمایید. یکی ابن حزمه، ایشون گفته است که اگر ما، به نظرم یه دفعه خدمت دوستان اون بحث وهابیت داشتیم، مثل که اینا بحث شد، بله یادتون آیه سفری یادتون هست، بحث کردیم زاره حیث اقتدار را. بله گفته است اگر ما تدلیس را جایز می دانستیم در این باره به حدیث اقتدو باللذین من بعدی استدلال می کردیم، ولی این حدیث صحیح نیست و خداوند ما را از احتجاج به چیزی که درست نیست در پناه خود بدارد. این تعبیر آیه ابن حزم. برهان الدین عبری فرقانی یا حنفی، بله، ولو اننا نستجیز و التدلیس لحتججنا فی ذالک. فی ذالک ها می فرمایی؟ بله فی ذالک ها در بحث امامت. اگر ما تدلیس را روا می دونستیم در بحث امامت به این حدیث استدلال، یعنی حدیثون صحیح نیست که ما بیام این را سند قرار بدیم، در حالی که آقای ابن حزم از کسان نیست که قائل به نص و حتی به نص جلی هم هست، لذا این حدیث بهشون نپذیرفته، با اینکه خود ایشون از کسان نیست که میگوید امامت ابوبکر منصوص بوده، صلات ابوبکر اینا استناد میکنه، در این حالی که خود ایشون معتقد به منصوص بودن خلافت ابوبکر بوده، ولی این رو نپذیرفته. لذا اینکه چه فرمونی؟
اگر ما تدلیس رو جایز می‌دونستیم یکی از موارد تدلیس کی روایت
بله در این بحث ما که بحث خلافت باشه به این نمیتونیم استدلال بکنیم، میگه ولی ما غالب نستیم، ولی این درد ما نمیخوره. آقای فرقانی حنفی هم گفته است برخی با استناد به حدیث اقتدوا باللذین من بعدی بر حجیت اجماع، حالا بعضی اینجوری استفاده کردن، اجماع آن دو استدلال کردن، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به پیروی از آنها امر کرده و مدلول ظاهری امر وجوب است، پس مخالفت با آن حرام خواهد بود. مقصود از حجیت اجماع آنان چیزی جز این نیست که نمیتونیم باشون مخالفت کنیم، هر جای اینا اجماع داشته باشن، متفق الرأی باشن. پاسخ این است که حدیث چنان که در شرح توالی بیان کرده ایم ساختگی است. اینا از مجعولات میدونه ایشون هم. آقای ذهبی معروف هم با نقل سخنان بزرگان رجال و حدیث اهل سنت سند این روایت را نقد کرده است که آدرس میزان الاعتدال. ابن حجر عسقلانی هم هاکذا، ایشون هم سند این حدیث را نادرست دانسته است که لسان المیزان و بقیه. به لحاظ حالا سند که اصلا سند درستی نداره، اما از نظر دلالت آیا میتونه دلاله با غمزه عین از سند ببینیم منحیص الدلاله چطوره؟ بگذاریم دیگه خودتون مطالعه بفرمایید. الان نزدیک اذان مغرب هست، انشاءالله ادامه شو جلسی بعد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.